بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المزارعه،
صفحه
497.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كتاب المزارعة وهي لغة مفاعلة من الزرع وهي تقتضي وقوعه منها معا لكنها في الشرع صارت معاملة على العرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم. کلمه مزارعه دوستان در لغت بر وزن مفاعله از حروف اصلی زرع است. وزن مفاعله میدونید یکی از معانی عمدش معنای مشارکت است. طبیعتاً در لغت مزارعه به معنای زرع از هر دو طرفه، یعنی زرع طرفینی، زراعت طرفینی. اما اگر بخوایم در اصطلاح شرع معامله مزارعه رو تعریفی براش ارائه کنیم، عرض میکنیم که مرحوم شهید اول اینجوری مزارعه رو معنا کرده. بفرماید مزارعه معاملتون علل ارض به حصت من حاصل الارض الى اجل معلوم. اگر معامله ای بر روی زمین اتفاق بیفته در مقابل حصه ای از حاصل و محصول زمین، اجلش هم معلوم باشه، با این قیود این معامله رو ما بهش میگیم چی؟ معامله مزارعه. من زمینی کشاورزی دارم، میدم به شما مثلا گندم بکارید توش تا 6 ماه، تا 1 سال، تا 8 ماه، بعد میگیم خب حالا زراعتی که محصول داد، اون زراعت، اون محصول، فرض کنید 40% مال من، 60% مال شما، 50% مال من، 50% مال شما، 70% مال من، 30% مال شما، به یک حصه ای و سهمی از حاصل زمین این معامله انجام میشه. خب اینجا عرض کنم خدمت شما سه چهار تا نکته هست. نکته اول این است که فعل زرع هم به صاحب ارض و هم به عامل در کلمه مزارعه نسبت داده شده. علتش چیه؟ علتش این است که اولا عامل، توجه بکنید، خب زراعت رو انجام میده، او که کار میکنه زراعت رو انجام میده و مشکلی نداره. اما صاحب ارض که زراعت نمی کنه اما زراعت به اون نسبت داده شده، چرا؟ می فرماید که علتش این است که صاحب ارض بالاخره زرع رو طلب می کنه. در واقع صاحب ارض با طلب خودش زارعه، عامل هم با زراعت خودش زارعه. یه چیزی شبیه مضاربه. یادتون باشه در عقد مضاربه می گفتیم یکی از وجوه تسمیهش این است که مضاربه از ضرب به معنای پیمودن مسافت گرفته شده. عامل در مضاربه پیمودن مسافت رو خودش انجام میده، اما سرمایه گذاری که سرمایه پرداخت میکنه، او چون طلب ضرب دارد، ضرب به او هم نسبت داده شده. این مطلب نکته اول. نکته دوم این است که با قید المعامله علی الارض، جناب مصنف مساقات رو خارج کرد. من همینجا براتون عرض بکنم، ما کتاب بعدیمون که مساقاته، مساقات رو تفاوتی اگر بخوایم براش ذکر بکنیم نسبت به مزارعه، تو مساقات از کلمه مساقات پیداست، معامله میره روی خود درختان. یعنی یه درخت های هست، اینا مثلا درخت های میوه است، رسیدگیشو یک فردی میسپاره به فرد دیگری در مقابل حصه ای از اون حاصل و میوه ای که اون درختان میدن. اونجا معامله میره روی خود درختان، روی زمین نمیره. اما در مزارعه المعامله علل ارض است، در مساقات به ذات بر خود درختان معامله اتفاق میفته نه زمین. اینم نکته دوم. نکته سوم، کلمه بلحسه رو چی معنا کردیم ما؟ یعنی به یک نسبت و سهمی از محصول اون زراعت. عرض کردم یه درصدی مثلا مشخص کنن، بگن ثلثش، بگن ربعش، بگن نصف نصف، عرض کنم 40-60-30-70، یه جوری اینجوری تقسیمش کنن. ایشون با کلمه بلحسه خواست اجاره رو خارج بکنه. حالا چه شما زمین رو اجاره بدید برای خصوص زراعت، چه برای اعم از زراعت، اجاره بر زمین در مقابل حصه صحیح نیست. یعنی شما نمیتونید زمین رو اجاره بدید در مقابل 30% از محصولش. چرا؟ چون 30% از محصول معلوم نیست چقدره. اجاره باید مبلغ اجارش کاملا معین شده باشه. بگید 10 دینار، 100 دینار، 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون. نمیتونید درصد از محصولی رو مشخص کنید که اون محصول خودش معلوم نیست و هنوز به وجود نیامده باشه. و لذا این با اجاره متفاوته. فرق اساسی بحث مزارعه با اجاره همینه. و نکته چهارم و آخرین نکته در این قسمت این است که در مورد قید الی اجل معلوم 3 احتمال مطرحه. یک احتمال این است که بگیم این کلمه الی اجل معلوم غرضش احتراز از مزارعه فاسده نیست، بلکه صرفا بیان واقعه. یعنی خواسته بیان کنه که اجل معلوم شرطه، اما غرضش این نبوده که بگه خب حالا اگر الی اجل معلوم نبود این معامله میشه فاسد. بگیم صرفا بیان واقعه است. احتمالم داره بگیم نه، ایشون خواسته با الی اجل معلوم تعریف اختصاص به صحیحه پیدا بکنه. یعنی با قید الی اجل معلوم خواسته مزارعه فاسده رو چکار کنه؟ خارج بکنه، به این معنا که اگر الی اجل معلوم نباشد مزارعه فاسد است. احتمالم داره دوستان بگیم این قید استطرادی است. یعنی با اینکه وظیفه تعریف ذکر شرایط صحت عقد نیست، اما استطرادن بعض شرایطی که کشف از ماهیت مزارعه رو میکنه ایشون ذکر کرده. این 4 نکته در ذیل عرض کنم اون مطلب اولان. و اما مطلب دوم، دوستان بزرگوار، مزارعه عقده. وقتی میگیم عقده یعنی چی؟ یعنی نیاز به ایجاب و قبول داره. خب حالا ایجابش چیه؟ ایشون میفهمد ایجابش زارعتو که عملتو که سلمتو ها الیک و مثلا قبلتو که هازه الارض و امثال اینها. فقط توجه بکنید صیغه مزارعه باید ماضی و دال بر انشاء عقد باشه صریحاً. یعنی هم باید ماضی باشه هم دلالت بر انشاء عقد بکنه صریحاً. البته این سیغی که ایشون میگه بعضیش نیازه به مکمل هم داره، مثلا سلمتها الیک، تسلیم میکنم به تو این زمین رو، این به تنهایی کفایت نمیکنه، باید یه قیودی بعدش بیاد که نشان دهنده این باشه که مثلا این سلمتها الیک از باب اجاره نیست، از باب مزارعه است. حالا سوال، آیا صیغه به لفظ امر هم کفایت میکنه که بگه مثلا ازرع هذه الارض؟ جناب شهید میفرماد مشهور به استناد یک روایتی صیغه امر رو کافی میدونن، اما من شهید ثانی معتقدم که این روایت دلالتش قاصر است. قاصرت و دلالت از این که بخواد عقد مزارعه که از عقود لازم است. دوستان بزرگوار، عقد مزارعه از عقود لازم است و چون از عقود لازم است، قاعده عمومی عقود لازمه این است که به لفظ ماضی بیاد، یعنی شرایط خاصش حفظ بشه. لذا این روایت بخواد ما را از اون قاعده خارج بکنه، ایشون بفرماید این توانایی نداره. علتش هم این است که دوستان این روایت در مقام بیان چگونگی صیغه نیست. نمیخواد بگه آقا تو صیغه رو به این شکل بخون که حالا روایتشو بخونم براتون معلوم خواهد شد. قبول زارع و عاملم بعد از ایجاب صاحب ارض عرض کنم خدمت شما باید لفظی باشه علال اقوا، به جهت این که عرض کنم عقود از عقود لازم است و عقود لازمه وضعیتش همینه. خب معلوم شد که عقد مضارع از عقود لازمه است. دلیلش هم دوستان اینه، اینو یاد بگیرید، در عمده کتاب‌های لمعه این نکته وجود داره که ما تکرار کردیم، هی همیشه دوستان هر عقدی بین دو نفر واقع میشه اصل اولیه در عقود چیه؟ اینکه لازمه باشه به جهت اوفو بالعقود. فقط مواردی که جائز است دلیل خاص داره. اگر ما وکالت رو میگیم عقد جائزه، به دلیل خاص میگیم عقد جائزه، در واقع از اون عام استثناء شده، و الا عام ما اگر هر جا دلیل نداشتید میگه عقد چیه؟ لازمه. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. کتاب المزارعه وهیه لغتن مفاعلتون من از زرع. مزارعه در لغت بر وزن مفاعله از ماده زرع است. وهیه یعنی این وزن مفاعله، هیه رو بزنید به مفاعله، تقتضی وقوعه من هما معن، اقتضاش این است که هر دو انجام داده باشه. یعنی معنای لغوی مفاعله اینه. لکنها فی شرعه صارت، این مزارعه در شرع یعنی در اصطلاح شریعت مقدس گردیده از معاملتن علی الارض به حصت من حاصلها الى اجل معلوم. خب اینجا چهار تا نکته عرض کردیم وجود داره. نکته اول، نصب الفعل الیهما به فعل احدهما مع طلب الاخر، نسبت داده شده فعل مزارعه به هر دو، یعنی زرع به هر دو نسبت داده شده به واسطه انجام یکی از اون دوتا. دوستان کی انجام میده زراعت رو؟ عامل. مع طلب الاخر، آخر کیه؟ مالک، مالک زمینه. اون مالک زمین ممکنه دست به زراعت نزنه، اما همین که طلب کرده خودش انگار بخشی از کار رو انجام داده، به او هم نسبت دادن. فکأنهو یعنی گویا این صاحب ارض، لذالک فاعلون، لذالک یعنی به خاطر این طلبی که انجام داد خودش میشه فاعل زراعت. کل مزاربه، که یادتون باشه دوستان ما در مزاربه صفحه 463 اونجا گفتیم ضرب فعل ارض یعنی پیمودن مسافت در روی زمین کار عامله، نه کار سرمایه گذار، اما سرمایه گذار چون طلب کرده به او هم نسبت داده میشه. مطلب دوم، و خرج بالمعامل، نکته دوم در ذیل مطلب اول، و خرج بالمعامله علی الارض المساقات، با قید المعاملت علی الارض ما مساقات رو خارج کردیم. خارج شد به واسطه قید معامله بر ارض مساقات. فانها یعنی مساقات به ذات علل اصول، گرچه دوستان بالاخره این اصول، اصول یعنی درختان، گرچه این اصول بالاخره توی زمینی هست، ولذا بالعرض اون زمینم یه جورایی در اختیار عامل قرار میگیره که کار مساقات رو بتونه انجام بده، اما به ذات رفته روی خود درختان معامله مساقات، و این با معامله مزارعه که به ذات میره روی خود زمین متفاوته. و بالحصه، این بالحصه عطفه به اون بالمعاملت علی الارض، یعنی خرجه سر اینم میاد، یعنی و خرجه بالحصه اجارت الارض للزراعه بالعام، اگر شما زمینی رو اجاره کنید یا اجاره بدید برای خصوص زراعت یا برای اعم از زراعت و کارهای دیگر، این عرض کنم مزارعه نیست. با چه قیدی از تعریف مزارعه خارجش کردیم؟ با قید الحصه، چون حصه رو عرض کردم معناش چیه دوستان؟ یعنی بخشی از محصول. این بخش باید بخش نسبی باشه. نسبی باشه یعنی چی؟ یعنی بگیم 30%، 40%، 50%. خب این 30%، 40%، 50% معلوم نیست، چون خود زراعت معلوم نیست چقدر به ما گندم میده مثلا. وقتی معلوم نیست این حصه طبیعتاً نمیتونه از باب اجاره باشه. بله اگر یک کسی بگه آقا من زمین رو اجاره میدم بابتش یک تن گندم درجه یک ازت میگیرم، این اجاره اشکال نداره، چون یک تن دیگه حصه نیست. این زمین هر چقدر میخواد گندم بده، ما کار نداریم میکو چقدر گندم میده، اما حصه یعنی سهم، یعنی سهم نسبی 30%، 40%، 50%، و این با اجاره جور در نمیاد. و بالحصه اجاره الارض للزراعه بالعام اذ لا تصح بحصه من الحاصل، چون اجاره صحیح نیست به حصه از حاصل. در کتاب الاجاره خواهید خوند، خوندیدش یا نخوندید؟ اگر خوندید اونجا داره که اجاره حتما باید عوض و معوضش معلوم باشه، معین باشه، سهم عرض کنم نسبی تو محصولی که هنوز معلوم نیست چقدره تو اجاره ممکن نیست. و قید العجل، این که در تعریف فرمود الا عجل معلوم، این برای چیه؟ ایشون سه تا احتمال میده تو اینجا، دقت کنید. یک احتمال اینه و قید العجل لبیان الواقع. دوستان بزرگوار توضیح من رو دقت کنید که بین این سه تا احتمال تفاوت بتونید قائل بشید. لبیان الواقع یعنی چی؟ یعنی صرفا خواسته بیان واقع کنه، که مزارعه واقعیت خارجیش الا عجل معلومه، یعنی غرضش احتراز از مزارعه فاسده نبوده که بگه خب باید الا عجل معلوم باشه که اگر نبود میشه فاسد، این غرضش نبوده، فقط خواسته بیان واقع کنه. او تخصیص لصحیحه، این تخصیص لصحیحه یعنی چی؟ یعنی خواسته با الا عجل معلوم اختصاص بده این تعریف را به مزارعه صحیحه، میخواد بگه اگر الا عجل معلوم نباشد، عجل رو شما معلومش نکنی میشه فاسد، اگر ذکر عجل نشه مزارعه میشه فاسده، که عرض کردیم این غرضش تو اون احتمال اول نبوده. او استطراد لبعض الشرائط التي يحصل بها الكشف عن الماهیه، یا استطرادن. چرا دوستان تعبیر به استطراد میکنه؟ چون در تعریف دوستان لازم نیست ما شرائط رو ذکر کنیم، یعنی شما وقتی بیع رو تعریف میکنید، وقتی اجاره رو تعریف میکنید، هبه رو تعریف میکنید، تمام شرائط اون بیع و اجاره و هبه رو تو تعریف میارید؟ شرائط که تو تعریف نمیاد، اما اینجا استطرادن بعضی از شرائط که این الا عجل معلوم باشه، اون شرایطی که علتی یحصل به حال کشف عن الماهیه، یعنی کشف از ماهیت میکنه، این رو استطرادن تردن للباب آورده و الم یکن ذکرها من وظائف تعریف. اینم نکته چهارم. خب این مطلب اولمون تمام شد که در واقع تعریفی بود از مزارع. و عبارتها، دوستان بزرگوار توجه بکنید، عقد مزارعه که ایجاب و قبول میخواد، ایجابش از طرف کیه؟ قبولش از طرف کی؟ ایجاب از طرف مالکه، مالک زمینه، یعنی اون کسی که مالک زمینه ایجاب رو میخونه، عامل قبول میکنه، اون کسی که میخواد بیاد کار و زراعت رو انجام بده او قبول میکنه. میگه عبارتها، عبارت مزارعه از طرف موجب که صاحب ارض باشه اینه، زارعتوکه. دوستان زارعتوکه یعنی چی؟ عقد مزارعه میبندم با تو، عاملتو که معامله میکنم با تو، سلمتها الیک تسلیم میکنم زمین را به تو، و شبه این الفاظ که قبلتو که هذه الارض، قبلتو که یعنی در معرض قبول تو قرار میدهم این زمین رو، یعنی این زمین رو در اختیارت قرار میدم که تو قبول کنی. و نحوهی من السیق الماضی، اولا باید هر صیغه‌ای میخواد بخونید صیغه‌اش ماضی باشه، ثانیاً الدال على انشاء العقد صریحاً. چرا دوستان تو عقود جائزه این قیود رو نیاورد که حتما باید ماضی باشه، حتما باید صریح باشه به این شکل؟ اینا رو اونجا نیاورد تو عقود جائزه‌ای که سابقاً داشتیم. علتش این است که صفحه بعد اول صفحه خواهد گفت عقد مزارعه از عقود لازم است، ولذا میگه حتما باید ماضی باشه، حتما باید انشاء عقد صریح اتفاق بیفته. و المشهور جوازها به صيغه ازرع هذه الارض، مشهور گفتن میشود مزارعه را با صيغه امر به صيغه ازرع هذه الارض انجام داد، استنادن الى روایت. اینا استناد به یک روایتی کردن، من روایتو میخونم چون بعدا مرحوم شهید این روایت و دلالت روایت رو قبول نداره، لذا یه دقت خاصی روی روایت بکنید. ببینید روایت اینه، میگه محمد ابن یعقوب به اسناده عن عبدالله ابن سنان انه قال فر رجل یزارع فیزرع ارض غیره فیقول سلسل للبقر، یک سوم محصول مال گاو. این که میگه مال گاو، علتش این است که قدیم با گاو شخم میزدن، این هزینه داشت. یعنی اون کسی که گاو رو میاره و زمین رو شخم میزنه، یه سوم محصول باشه مال اون. و سلسون للبزر، یک سومش هم مال عرض کنم بزر، یعنی اون کسی که بزر رو میاره میپاشه. و سلسون للعرض، یک سومش هم مال کسی که صاحب زمینه. قال لا یسمى شیئا من الحب والبقر ولكن یقول ازرع فیها کذا و کذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا. یعنی حرفی از اون دانه و بقر نزد. ها لا یسمى شیئا من الحب والبقر ولكن یقول، اینجوری میگه، میگه ازرع، ببینید ازرع صیغه امره، ازرع فیها کذا و کذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا. حالا میخوای نصف من بده، میخوای ثلث بده، اختیار با خودت. وسائل و شیعه جلد 19 صفحه 41. ببینید جناب عرض کنه، یعنی اون کسی که مستدله، یعنی مشهور، انگار خواستن بگن این که روایت گفت لکن یقول ازرع فیها کذا و کذا، این ازرع همون صیغه است، ایجابیه که موجب میخونه، معلوم میشه با صیغه امرم کافیه. جناب شهید میفرماد اینا استناد به این روایت کردن، اما این روایت قاصرت الدلاله ان اخراج هذا العقد لازم ان نظائره. این روایت توان این که دلالت بکنه، عرض کنم، بر این که خارج میشه این عقد لازم از نظائرش، از عهود لازم دیگه، در واقع این روایت توان این که دلالت داشته باشه بر این که مزارعه به عنوان یکی از عقود لازمه از روند عمومی عقود لازمه دیگر خارجه، این توان رو نداره. عرضم کردم دوستان دلیلش چیه که این توان رو نداره؟ علتش این است که اصلا معلوم نیست که روایت در مقام بیان صیغه باشه. یعنی حضرت نمیخواستن آموزش بدن که تو اگر خواستی صیغه رو بخونی، صیغه رو این شکلی بخون. نه، حضرت در مقام بیان اون نیستن. در مقام بیان چی هن؟ در مقام بیان اینن که اگر طرف خواست، عرض کنم خدمت شما، بیان کنه، میتونه اسم حب و بقر رو نبره، بلکه بگه آقا ثلث یا نصف. تو این مقام حضرت این حرف رو فرمودن، و الا این که بخوان حتما بگن از صیغه امرم میشه استفاده کرد، از این روایت استفاده نمیشه. فلمن اوجه، لذا من وجیه تره که ما بگیم با صیغه امر نمیشه صیغه مزارعه رو خون. فیقبل الزارع لفظن علی الاقوا که غیرهی، مثل غیر عقد مزارعه از عقود دیگر نیاز به قبول لفظی داره. میفرماد و عقدها لازم، عقد مزارعه از عقود لازم است. چرا؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقود الا ما اخرجه الدلیل و لیس هازا، یعنی عقد مزارعه، منها یعنی از مواردی که خارج شده به دلیل، منها یعنی من ما اخرجه الدلیل اجماعا عقد مزارعه از اون مواردی که دلیل خارجش کرده باشه نیست. اینم روشن. و یسه و تقایل فیه، دوستان بزرگوار، درست عقد لازمه، اما شما میدانید عقود لازمه رو با اقاله میتونیم فسخش کنیم، حتی بی که اجماع داریم بر این که از عقود لازمه است، هیچ بحثی درش وجود نداره، اگه طرفین خودشون راضی بشن که اقاله کنن مشکلی نداره. و لذا میفرماد و یسه و تقایل، یعنی اقاله هر کدام دیگری رو در این عقد مزارعه، لانه معاوضتون محضه، چون این معاوضه محض است. فیقبلها کلبی، پس قبول اقاله می کند، عرض کنم خدمت شما، مثل بی. این که میگه معاوضه محض است، دوستان، در مقابل نکاح داره میگه. میدونید بعضی از معاوضات معاوضه هستن، اما معاوضه محض نیستن، یه نوع بوی عبادت هم درشون وجود داره، مثل نکاح. نکاح هم یه نوع معاوضه است، اما معاوضه محض نیست، ولذا اینجور نیست که با اقاله امکان به هم زدن نکاح وجود داشته باشه. اقاله نکاح رو به هم نمیزنه. حالا زن و شوهر با هم دیگه بگن آقا ما تا حالا زن و شوهر بودیم، از این بعد نباشیم، بدون اینکه صیغه طلاق اجرا بشه بخوان اقاله کنن، اقاله در نکاح وجود نداره. این که میگه معاوضه محض در مقابل نکاح میگه. ولا تبطل به موت احدهما، با مرگ یکی از طرفین عقد مزارعه باطل نمیشه، چون لازمه لازم بودن عقد مزارعه همینه. یعنی وقتی عقد مزارعه شد از عقود لازمه، عقد لازم با مرگ یکی از طرفین به هم نمیخوره، لأن ذالک من مقتضی اللزوم. حالا ثم ان کان المیت العامل، از بین عامل و مالک، یه بار ممکنه عامل از دنیا بره، یه بار ممکنه مالک از دنیا بره، اینا وضعیتش چجوریه؟ میگه ان کان المیت العامل، اگر میت ما عامل باشه، آقای زید زمین رو گرفت که تو این زمین کار کنه، وسط کار از دنیا رفت، میگه قام وارثه مقامه فی العمل. اینجا پسرای آقای زید میان زراعت رو ادامه میدن تا تش، سهمشون هم آخرش میگیرن. و الا، این و الا یعنی چی؟ یعنی اگر وارثی نداشت که بخواد اون عمل رو تمام بکنه، ها؟ یا وارث داشت اما قیام نکردن، گفتن آقا ما حوصله نداریم، من اون یکی پزشک، اون یکی مهندس، حوصله کشاورزی ندارن، اصلا نمیان توی عرض کنم زمین کشاورزی کنن. اینجا استعجر الحاکم علیه، ضمیر علیه رو بزنید به استعجر الحاکم علیه من مالهی. علیه به چی میخوره؟ همون عاملی که از دنیا رفته، میت در واقع، ها؟ از مال خودش، این در واقع اجرت میدن از مال میت که یه کسی بیاد کارو تمام کنه. او الا ما یخرج من حصته، این الا ما یخرج عطف به من مالهیه، یعنی یا از اموال میت برمیدارن اجیر میگیرن، یا نه یه سهمی از سهم خود این آقای عامل رو میدن به این عرض کنم اجیر، بهش میگن آقا آخرش ما 200 کیلو گندم بهت میدیم، بعد 200 کیلو گندم رو از سهم این عاملی که الان از دنیا رفته ور میدارن میدن به این اجیر. خب تا اینجا دوستان مال صورتی بود که میتمون کیه؟ عامله. و انکان المالکه، یعنی انکان المیتو المالکه، اگر میتمون مالک باشه بقیت به حالها. یعنی چی؟ یعنی آقای زید قبول کرد که زمین رو کشاورزی کنه، زمین رو از عمرو گرفت. خب زمین رو از عمرو گرفت، عمرو از دنیا رفت، خب عمرو از دنیا رفته باشه کاری نداریم به اون. آقای زید که زمین رو گرفته، زراعت رو تا تش انجام میده، فقط نهایتا سهمشو باید بده به کی؟ باید بده به ورثه آقای عمرو، دیگه خود عمرو نیست که اون سهم رو بگیره. بقیت به به حالها و علل عامل القیام به تمامل عمل. اینجا عامل وظیفه داره که کار رو به طور کامل تمامش بکنه. و استثنی من الاول، این اول یعنی صورت موت عامل. آخه ما یه صورت موت عامل داشتیم، یه صورت موت مالک داشتیم. استثنا می شود از اون اولی، ما لو شرط علیه العمل به نفسه فمات قبله. یعنی اگر از روز اول آقای عمرو که زمین رو داد به زید، گو آقای زید من شرط میکنم کار روی زمین رو فقط خودت انجام بدی. چرا؟ چون اگر تو انجام ندی، مثلا ورثه بخوان بیان انجام بدن یا بخوای اجیر بگیری، اینا زمین رو به همش میریزن، خلاصه کاری که باید انجام بدن انجام نمیدن، زمین من خراب میشه. و استثنی من الاول مال و شرط علیه العمل و به نفسه فما تقبله. اینجا اگر قبل از عمل از دنیا رفت، دیگه وارث نمیتونن بیان اون کار رو انجام بدن. و اونی که ما بالا گفتیم وارث میتونن انجام بدن، اما اینجا میگیم نمیتونن. جناب شهید ثانی اینجا یه اشکالی داره، این اشکال مربوط به همین وستثنی است. و یشکلو لومات بعده خصوصا بعد ظهور الثمره، و مشکل است، یعنی حکم به بطلان مزارعه، اگر بمیرد بعد از شروع در عمل. این بعده یعنی بعد از شروع در عمل این آقا بمیره، خصوصا بعد از ظهور ثمره، یعنی اونجایی که گندم مثلا یه مقداری شکل گرفته، یه آب دیگه بخوره، عرض کنم این دیگه یواش یواش تا یه ماه دیگه میرسه فرض کنید. خب اگر ثمر ظهور پیدا کرده و قبل تمام العمل این از دنیا بره، اینجا مشکله. چرا؟ چون این آقای عامل بالاخره زحمت خودشو کشیده، چطور میخواید بگید مزارعه باطله؟ لأنه قد ملک الحصته، اون مالک این سهم از حصه خودش شده، ولذا بطلان مزارعه در اینجا معنا نداره. سوال دارید
بفرمایید.
مزاربه
نیست اصلا.
میدونم مزاربه هم میگفتیم یه مالی رو بده
اون معامله علل ارز نیست اونجا.
حالت خصوص مزارعه اونجا یه مالی ارز مال حساب میشه دیگه.
نه.
یه مالی میده به حساب مالی.
سوال رو فهمیدم. گوش بدید. ببینید آقا تو مزارعه پولی رو که به شما میدن، مالی که داده میشه، هر چی هست، اون مال میره باش تجارت اتفاق میفته. یعنی شما پول رو میری چیزی خرید میکنی باز میفروش. اگر زمین رو به شما دادن که شما زمین رو بفروشی بری زمین دیگه بخری، بفروشی بری زمین دیگه بخری، اون میشه مزاربه. اما اگر زمین رو دادن که شما گندم بکاری و سهمی از گندم رو بدی، این مزاربه نیست، این تجارت نیست. کار کردن روی زمین، محصول ایجاد کردن در زمین رو بهش تجارت نمیگن. تجارت یعنی معامله، بری کسب و کار کنی، اینو بهش مزاربه. اینه اگر شما مالی بهتون دادن ولو زمین، گفتن آقا این زمین 200 میلیون میارزه، تو برو بفروش، برو باشی چیز دیگه بخر، باز اونو بفروش یه چیز دیگه بخر، مزاربه کنی، این اشکال نداره، اون میشه مزاربه. لذا با این متفاوت. نه دیگه، اگر مزاربه نباشه نه دیگه، اون حق نداره اصلا بفروشه، معاملش میشه فضولی. ببینید این مقدار روشن و عرض کنم قطعی است که مرحوم شهید معتقد است عقود جائز دلیل خاص داره، اما حالا همه جا دلیلش رو ایشون ذکر نکرده، اون یه بستی است، کتاب ناقص. ما ادعا نداریم لمعه همه چیزا رو گفته باشه، دقت میکنید، همونجا هم باید دلیل وجود داشته باشه، و اگر دلیل وجود نداشته باشه باید بگیم عقد عقد لازمه به جهت عفو العقود، که همه آقایون، حالا همه نگیم نسبت عرض کنم ان غیر علم ندیم، غالب آقایون این حرف رو زدن، تصریح کردن که عقود اصل اولیه درش لزومه، الا مخرجه به دلیل، اونم علت شیعه همین عفو بالعقوده. لذا اگر اونجا ذکر نشده، معنای ذکر نشدنش نیست که دلیل خاص ندارد، نشده ذکر نشده. نه نه، بسیاری از روایات ما، بله روایات داریم اونجا، تو خیلی از موارد روایت خاص داریم. عرف اگر امضایی، امضا اشاره پشت سرش باشه چرا؟ یعنی اگر یه عقدی به صورت جائز در میان عرف باشه و امضا اشاره اثبات بشه، به این معنا که مثلا متصل به زمان معصوم باشه و معصوم ردی نکرده باشه و ما از اون رد استفاده امضا بکنیم، چرا؟ اونم خودش میشه یه دلیل دیگه. اونم بعضیا گفتن خود همین سنته، گاهی کلام امامه، گاهی عمل امامه، گاهی تقریره، خود این تقریر محسوب میشه. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار، در عقد مزارعه لازم است که محصول و نماء زمین به صورت مشاع بین صاحب ارض و عامل قرار داده بشه. این که میگیم به صورت مشاع، یعنی اینطور نیست که بگن آقا مثلا این تیکه زمین سهمش مال تو، اون تیکه دیگه مال تو، تک تک دانه های گندم این زمین میشه مال جفتشون، حالا به نسبت 50-50 میخوان باشه، غیر 50-50 یعنی مساوی یا غیر مساوی، تفاوتی نمیکنه، این به توافق اولیه‌شون برمیگرده. لذا اگر شرط بشه برای یکی از طرفین بخش معینی از محصول، گرچه اون بخش معین به اندازه بذر باشه، یکیشون بگه آقا عرض کنم سهم این 200 متر مال من، یا یکیشون بگه از گندمی که این زمین در میاره مثلا 2 تنش مال من، بقیهش مال تو، ایشون میفرماد در این صورت مزارعه باطله. فرقی هم نمیکنه که قالب این باشد در محصول زراعت که بیش از اون مقدار معین عرض کنم که شرط شده باشد، یا قالب این نباشه. یعنی این که حالا یه حدسی بزنم که چقدر عرض کنم خدمت شما غالبا این زمین محصول داره، اینا اثری نداره. اما اگر شرط بکنه یکی بر دیگری شیء معینی از غیر محصول رو، دقت کنید، ببینید آقا یه وقت هست من میام میگم آقا 2 تن از این گندم مال من، بقیهش مال شما، یا میگم مثلا 500 کیلو از گندم ها مال من، بقیهش نصف، بقیهش 40-60، اینا رو ایشون گفت باطله. حالا میخواد بگه اگر این آقا گو آقا زمین از من، کار از تو، 100 دینار به من بده به اضافه 20% از محصول. یعنی اون مبلغ معینی را که تعیین میکنه از غیر محصوله، نمیگه 500 کیلو از خود گندم به اضافه 20%، میگه چی؟ میگه 100 دینار به من بده به اضافه 20% 30% از محصول. اگر یه همچی کاری رو انجام بده آیا این صحیحه یا نه؟ ایشون میفرماد علل مشهور این صحیحه. البته این قرارشون مشروط به سلامت است، یعنی اگر محصول سالم بمونه آفت نزنه این قابلیت عمل رو داره. همینجور که دوستان در بحث استثناء ارطال معلومه از ثمره باغ در بیع ثمره همین حرف رو زدیم، اونجا هم گفتیم مشروط به سلامته. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ثمره باغ رو طرف میفروشه، میگه آقا من کل میوه های این باغ رو به شما میفروشم اما 10 رطلش رو چکار میکنه؟ استثناء میکنه. اونجا هم یادتون باشه میگفتیم استثناء این 10 رطل مشروط به چیه؟ سلامت است. یعنی اگر میوه باغ سالم بماند، سرما نزنه، آفت نزنه، اون وقت 10 رطلش رو باید به این بدن. لذا اگر بعض زراعت تلف بشه به همون نسبت از شرط ساقط میشه. فرض بکنید این زراعت 30%شو آفت زده، از اون 100 دینار طبیعتاً 30% کسر میشه. ها؟ یعنی به همون نسبتی که آفت زده و خراب شده به همون نسبت هم از اون شرطی که عرض کنم انجام شده ایشون میفرماد کسر میشه. علتش این است که این دوتا حکم شریک رو دارن، گرچه حصه مشروط له معینه اما حکم شریک رو دارن. البته در نهایت دوستان ایشون احتمالم میده که به اطلاق شرط ما تمسک بکنیم و بگیم با تلف بعض حصه و بعض زراعت این 100 دینار هیچ مقداری ازش کسر نمیشه. مطلب دوم، اگر دوستان مدتی که در عقد مزارعه معین کردن تمام بشه اما زراعت هنوز به ثمر ننشینه، این گاهی پیش میاد. فرض بکنید تو یک محلی معلومه که گندم آقا چه درو میکنن؟
یک گندم
پاییز داریم، یه بهاره داریم. حالا مثلا فرض کنید خرداد، تو این محل معلومه که خرداد مثلا نیمه خرداد برداشت محصوله، این آقا میگه آقا تو نیمه خرداد که شروع کنی 17 اون میتونی تحویل من بدی زمین رو، من میخوام مثلا توش یه چیز دیگه بکارم، هندونه بکارم مثلا. اگر عقد مزارعه رو الی اجل معلوم که قرار دادن، گفتن آقا تا 17 خرداد، بعد اتفاقا اون سال اون منطقه سرد شد و سرما باعث شد 10 روز بگید 20 روز تأخیر افتاد، چون گاهی اتفاق میفته آب و هوا که یه مقداری تغییر میکنه محصول های یه مقداری دیر و زود میرسن، این افتاد فرض کنید به نیمه تیر، به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بیفته به نیمه تیر این سر 17 خرداد آیا میتونه زمین رو پس بگیره؟ اون گندم ها رو عرض کنم بچینه همینجور به صورت نارس و برگردونه؟ ایشون میفرماید در این صورت مالک مخیر است که قلع بکنه. یعنی وقتی که زمان فرا رسید، الی اجل معلوم فرا رسید، اون رو قلع بکنه و میتونه در مقابل اجرت برای باقی مونده زمان چیکار کنه؟ این گندم ها رو در اون زمین نگه داره. یعنی بگه آقا از 17 مثلا خرداد تا نیمه تیر که تو میخوای بچینی، این 28 روز رو، این 29 روز رو برای من اجرت باید پرداخت بکنی. سوال، حالا اگر این آقا زراعت رو قلع کرد، یعنی این گندم های نارس رو چید اما هیچ قابل انتفاع نیست، سوال، آیا مالک میتونه بره یقه عامل رو بگیره بگه آقا این زراعتی که الان ما درو کردیم هیچ به درد من نخورد، پس برای اون مدتی که تو اون 6 ماهی که شما این زمین دستت بوده باید به من مثلا اجرت پرداخت بکنی؟ شهید میفرماید مالک یه چنین حقی نداره. علتش هم این است که مقتضای عقد این است که حق مالک منحصر در حصه ای از زراعت باشه. خب زراعت هم که الان حصه ای در واقع نداشته. یه نکاتی هم باقی موند رو عبارت براتون عرض میکنم، بخونیم ببینیم کجا میرسیم. ولابد من کون نما مشاعا بینهما، باید این نما مشاع باشه بین این دو نفر، یعنی صاحب عرض و عامل. تساویا فیه او تفاضلا، یعنی میتونه سهم 50-50 باشه تساوی یافی، میتونه 40-60 باشه، 30-70 باشه، 25-75 باشه تفاضلا. فلو شرط لأحدهما شیء معین، اگر برای یکیشون یک شیء معینی فرض شد و شرط شد، این شیء معین که میگه مراد شیء معین از محصولها، یعنی بگن آقا 500 کیلو 1000 کیلو از گندم رو ما شرط میکنیم این 1000 کیلو اصلا جدا داده بشه به این. و امکان البذر، این که میگه و امکان البذر، یه لحظه من دقت کنید، بالاخره این دو نفر یکیشون اون گندم اولیه رو آورده دیگه، ها میگه آقا این زمین 2 هکتار اولش که ما بخوایم گندم توش بکاریم 500 کیلو گندم میخواد، خود اون 500 کیلو رو که ما میخوایم بپاشیم، بعد از این که محصول داد این 500 کیلو رو اول میگذاریم کنار، حسن آقا آورده میدیمش به حسن آقا، زید آورده میدیمش به زید، این جدا بقیهش رو نصف میکنیم. این که میگه و ان کان البعض، معناش اینه، یعنی و ان کان اون شی معین بذری باشه که اول یکشون آورده، ولل آخر الباقی، باقیش بشه برای دیگری، او لهما، یا نه باقیش برای دیگری نباشه، باقیش برای جفتشون باشه. ایشون میفهمد اینجا بطله. این بطله دوستان جواب بگید لو شرطه است، بطله، این عقد باطله. سواء کان الغالب ان یخرج منها ما یزید علی المشروط، یا نه غالب این نباشه، یعنی غالب این باشد که خارج بشود از زمین، محصول زمین بیش از مقدار شرط شده باشه، یا نه بیش از مقدار شرط شده نباشه، این غلبه وجود داشته باشه یا نداشته باشه اثری نداره. اما ولو شرط احدهما علی الاخر شیئا یزمنه مضافا الی الحصه من ذهب او فضه او غیرهما. دوستان ما قبل از این گفتیم اگر بگه 500 کیلو یه تن از خود محصول زمین مال آقای زید، بقیهش رو تقسیم کنیم یا بقیهش باشه مال آقای عم، اینو گفتیم جائز نیست. اما حالا میخوایم بگیم به جای 500 کیلو یه تن گندم بگه چی؟ بگه 100 دینار آقای مثلا عامل به مالک بده یا مالک به عامل بده، مثلا محصول رو نصف کنن. لو شرط یکی از این دو نفر علل آخر شیئا یزمنه مضافا الی الحصه، علاوه بر سهمی که از اون محصول میبره یه چیز اضافه ای من ذهب یا فضه یا غیره ما شرط بکنن، ایشون میفرماد مشهور میگن این صحیحه، صح علی المشهور، و یکون قراره مشروطا بالسلامه، این قرار و شرطی که اینا گذاشتن، قراره یعنی ثابت شدن این شرط، مشروط به سلامته، یعنی محصول باید سالم بماند تا این 100 دینار رو لازم باشه این آقا پرداخت بکنه. مثل استثناء ارطال معلومه من از ثمره فی البیت، چطور اونجا هم مشروط به سلامت بود، اینجا هم همین جوره، که اگر کسی باغش و میوه‌ش رو فروخت 10 رترش رو استثناء کرد، اون 10 رتر مشروط به سلامت. ولو تلف البعض سقط من الشرط به حسابه، آقایون اگه 30% محصول آفت زد، از اون 100 دینار 30%ش کسر میشه، لانه کالشریک، به خاطر این که آقای عامل عرض کنم نسبت به آقای مالک مثل شریک محسوب میشه. و ان کانت حصته معینه مع احتمال ال و ان کانت حصته معینه تمام، ولو سهم این آقای عامل معین بوده، یعنی گفته 100 دینار، اما بالاخره اگر آفت زد به همون نسبت کسر میشه چون مثل شریک. این مع احتمال میخواد در مقابل این احتمالی که تا به حال دادیم یه احتمال دومی رو مطرح کنه، مع احتمال الله یسقط شیء بذلک، یعنی احتمال هم داره بگیم آقا اگر زمین رو محصولش رو آفت زد، از این 100 دینار این آقا هیچی کم نمیشه، عملا به اطلاق شرط، چون اطلاق شرط همینه دیگه، آخه وقتی گفت 100 دینار من میگیرم نگفت که اگر آفت بزنه کمش میکنم، که شرط رو مطلق گذاشت. مطلب دوم در این قسمت، ولو مزت المده و الزرع باقی، حالا اگر مدت تعیین شده در عقد مزارعه گذشت، مثلا تا 17 خرداد بود، اما زراعت هنوز باقی است، محصول هنوز نچیده، فعل العامل الاجره، اینجا عامل باید اجرت پرداخت کنه، لما بقی من المده، برای اون چه که باقی مونده از مدت، مثلا اگر یک ماه دیگه بناس بمونه عرض کنم باید برای اون یک ماه اجرت بده. البته ولل مالک قلعه، مالک میتونه قل بکنه، بگه آقا من راضی نیستم، اجرتم بدی من راضی نیستم، قل بکنه اون زراعت رو. از لا حق للزارع بعدهای، بعد از اون مدت تعیین شده دیگه زارع حقی نداره. فیتخیر المالک بین القلع والابقاء بالاجره ان رضی العامل بها و الا قلع. یا مالک قل میکنه یا ابقا میکنه، البته ابقاش در مقابل اجرت است اگر عامل بهش راضی بشه، که اگر راضی هم نشد دیگه قل میکنه. چون ممکنه مالک راضی به اجرت گرفتن باشه اما عامل نخواد اجرت پرداخت کنه. ولا اجرت للمالک الا ما مضى من المده. آقا اون 6 ماهی که این زراعت دست آقای عامل بوده، اون 6 ماه قبل، از اول تا 6 ماه اون اجرت داره؟ میگه نه خیر، اجرتی برای مالک بر اون مقداری که گذشت از مدت وجود نداره. لولم ینتفع بالمقلوع، اگر اون گندمایی که چیدنش هیچ ارزش نداشت، نفعی نداشت، اینجا نمیتونه اجرت بگیره. لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصه، به خاطر اینکه مقتضای عقدی که با هم دیگه خوندن، عقد مزارعه، این است که منحصر باشد حق آقای مالک بر حصه، ما احتمال وجوبها علی الزارع. البته ایشون میفهمد احتمالم داره بگیم که اون 6 ماه اجرت رو باید زارع بده، البته کجا؟ لو کان التأخیر به تفریطهی. آخه یه وقت هست خود آقای عامل دیر گندم رو کاشت که الان دیر برداشت میکنه، چرا اگر او تفریط و کوتاهی کرده باید اجرت بده؟ میگه لتضییعهی منفعت الارض به تأخیره، چون او تأخیر با کوتاهی کرده و باعث تضییع منفعت زمین شده. ولا فرق فی کون المقلوع بینهما بین کون البذر من مالک الارض و زارع. ایشون میفرماد تو این جهت تفاوتی نیست که بذر زراعت از مالک زمین بوده باشد یا از زارع باشه، یعنی اون بذر اولیه رو زارع آورده باشه یا مالک، تو این جهتی که ما عرض کردیم که عرض کنم تقسیم میشه این بین این دو نفر، فرقی نمی کنه. و هل یستحق المالک قلعه بالعرش او مجانن؟ حالا سوال، اون وقتی که آقای مالک گفتیم میتونه زراعت نارس رو قلعش بکنه، آیا عرض کنم چیزم باید بده؟ عرش هم باید بده؟ این عرشی که میگیم دوستان یعنی چی؟ قلعه بالعرش او مجانن، این عرشی که میگیم یعنی چی؟ یعنی عرش زراعت رو پرداخت بکنه، چون این زراعت عرض کنم خدمت شما وقتی قلع میشه یک کسری پیدا میکنی، اگر یک ماه دیگه میموند اینجا ارزشش خیلی بالاتر میشد. عرش یعنی ما به تفاوت بین زراعت مقلوع و زراعت در فرضی که با اجرت باقی بمونه. آخه یه وقت هست این 1 ماه میگن اجرتش 200,000 تومنه و اگر بمونه ارزش افزودش 1,000,000، ما به تفاوتش میشه 800,000 تومن. ایشون میفهمد اون عرشو باید بده یا نه. هل یستحق المالک قلعه بالعرش او مجانن؟ یعنی آیا لازمه حالا که قل رو بهش اختیار دادیم عرشم پرداخت کنه آقای مالک، یا نه مجانن میتونه قل بکنه؟ ایشون میفرماد قولان دو نظر داریم، و ظاهر العباره که کثیرن عدمه، یعنی عدم العرش، مالک میتونه قل کنه لازمم نیست عرش پرداخت کنه. و علی القول بهی، اگر گفتیم عرشو باید بده، فطریق معرفته ان یقوم الزرع قائما بالاجره، یعنی زراعت رو به همین صورتی که باقی مونده در مقابل اجرت، یعنی پول این 1 ماه باقی مونده رو به عنوان اجرت پرداخت کنه، الا اوان حصاده، تا زمان عرض کنم خدمت شما رسیدن این گندم. و مقلوعاً رو عطف به قائمن کنید، یعنی الان ما اینو قلعش کنیم ارزشش چقدره؟ اگر 1 ماه بگذاریم بمونه و اجرت این 1 ماه رو ازش کسر کنیم چقدر ارزش داره؟ گندم الان قلع کنی 1,000,000 میخرنش، 1 ماه دیگه قلعش کنی 3,000,000 میخرنش، اجرتش هم 500,000 تومنه، اون 1,500,000 اضافه میشه چی؟ میشه عرش. درست شد؟ اینجوری ما عرض کنم خدمت شما اون مابه تفاوت رو محاسبه میکنیم. تمام شد، سوال دارید؟
از جمعه آخر که فرمیدید که همی از دفت مالی قلعه و بلعرش قلعه نابرس رو بکنید.
بله دیگه، یعنی همون زراعت کردن نرسیده. گفتیم دیگه چون مدتش تمام شده. لون مزدت مده و زرع و باقین چی بود؟ آره دیگه، اینو گذاشته بود تا نیمه خرداد. نیمه خرداد الان فرا رسیده، گندم نرسیده. گفتیم مالک میتونه قلع کنه. سوال، عرش هم باید بده یا نه؟ بس بکنه.
اجل
معلوم یه عجل عرفیه که تو زمان گندم میره. نه خیر، عجل معلوم عجلیست که این دوتا با هم دیگه قرار کردن.
اوقلایی باید باشه دیگه، مثلا گندم میکاره
میدونم. اوقلایی باید باشه، اما بعضی وقتا امر اوقلایی که اینا قرار میکنن طرف عامل کوتاهی میکنه. گندم رو باید مثلا فرض کنید اول فرض کنید فروردین شروع میکرد، تنبلی کرد گذاشت آخر فروردین. خب طبیعتاً از اون برم دیرتر میرسه، یعنی هرچی زودتر شروع کنه زودتر هم میرسه دیگه. این که مالک ضرر میکنه، بالاخره مالک کار بعدی که میخواد انجام بده ممکنه اون کار بعدی ضررش کمتر یا بیشتر باشه. ببینید عرش که میگیم یعنی ما به تفاوت بین دو قیمت. الان زمینی که گندمش نارسه، شما گندمشو بکنی کل گندما رو برای علوفه حیوان میخرن 1,000,000. بعد اگر شما گندم رو نکنی یه ماه دیگه مهلت به این آقا بدی، درسته اجرت این 1 ماه 500,000 تومنه، اما یه ماه دیگه که این گندم میرسه گندمش 3,000,000 ارزش داره. خب چقدر میشه اضافه نسبت به اون 1,000,000؟ 2,000,000 اضافه داره. 500,000 تومنش مال اجرت، اجرت زمین، 1.5ش میشه عرش. آبارکالله دیگه. اگه گفتیم عرش لازمه، بله مالک باید پرداخت کنه. آخر دعوانا.